بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله 28 اینطور می‌فرمایند: لا یشترط فی الحکم بالبینه ذم و یمین المدعی. نعم یستثنا من الدعوى على الميت فيعتبر قيام البينة الشرعية مع اليمين الاستظهاري، فإن أقام البينة ولم يحلف سقط حقه. والاقوى عدم الحاق الطفل والمجنون والغائب واشباههم ممن له نحو شباهة بالميت في عدم امكان الدفاع لهم به، فتثبت الدعوى عليهم من دون ذم يمين. وهل ذم اليمين بالبينة منحصر بالدين أو يشمل غيره كالعين والمنفعة والحق؟ وجهان لا يخلو ثانيهما عن قرب. نعم لا إشكال في لهوغ العين المزمونة على الميت إذا تلفت مزمونة عليه. عرض می شود این مسئله که بسیار مسئله مفصله است و شاید هم مقداری مبتلا به باشه، جهاتی از بحث در این مسئله وجود دارد. اولین جهت که این عمده جهات نیست، اولین جهت این است که ما تا به حال می گفتیم که مدعی اگر اقامه بینه شرعیه، یعنی بینه محرزت العداله عند الحاکم بکند، دعوای مدعی به سبب این اقامه بینه ثابت می شود عند الحاکم. آیا عرض کردم این جهت اصلی در مسئله نیست، ولی خودشم محل انقلت هست، مخصوصا با اینکه بعضی از علمای عامه و بعضی از روایات ما هم دلالت بر این معنا فی الجمله می کند؟ آیا مدعی در اثبات حقش همین اقامه بینه کافیه، یا اینکه مدعی هم باید علاوه بر اقامه بینه یک قسمی هم بخوره که اسم این قسم رو میگذارن قسم استظهاری، یعنی قسمی که پشتوانه بینه مدعی هست. پس اولین جهتی که ما بحث میکنیم انشاءالله، و خوبم دقت کنید که این مباحث با هم مخلوط نشه، و عمده اشتباهاتی هم که پیدا میشه برای این است که مباحث با هم مخلوط میشود، و الا اگر مباحث رو از هم جدا بکنن و با هم مخلوط نشه کمتر اشتباه و حرف های غیر صحیح پیش میاد. ما الان فعلا این جهت رو میخواییم بگیم که آیا اینی که از اول کیفیت الحکم و مسئله قضاء قاضی میخوندیم که قاضی به بینه مدعی عرض میشود تقریبا تکیه میکنه، آیا بینه فقط یا بینه به ضمیمه حلف المدعی؟ پس مسئله رو به قسم منکر و رد قسم و امثال ذالک هیچ نکشانید. ما فعلا در رابطه با بینه مدعی و این که آیا بینه مدعی به تنهایی کافیه یا این که مدعی علاوه بر بینه مدعی یک قسم استظهاری که پشتوانه بینه‌اش باشه، اینم لازمه. اینجا خب ما ادعا میکنیم خلافاً لبعض العامه که بینه به تنهایی کافیه. اگر نظرتون باشه، یک روزی عرض کردم که این فرموده رسول خدا صلی الله علیه و آله که در روایات صحیحه متعددم وارد شده که فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، این خودش دلالت بر چیزی نمی کند، فقط همین معنا رو دلالت داره که محور در باب قضاوت شرعیه بینه و یمینه. اما بینه وظیفه کیه؟ یمین وظیفه کیه؟ بینه به تنهایی کافیه یا بینه نیاز به یمین هم داره؟ این فرموده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چیزی رو دلالت نمی کنه، فقط ملاک و محور قضا رو رسول خدا بیان کردن. اما ما از روایات متعدده دیگری استفاده می کنیم که همین بینه به تنهایی برای مدعی کافیه. بعضی از روایات هم صراحت در این معنا داره که مدعی علاوه بر بینه نیاز به قسم ندارد، همون بینه به تنهایی کافیه. لکن عرض کردیم یک روایتی هم در این باب وارد شده که اون روایت یه خورده تا حدی اشعار دارد به این که علاوه بر بینه قسم مدعی هم لازمه. پس در حقیقت ما الان سه جور روایت میخواییم خدمت شما عرض بکنیم. یک روایاتی که ظهور دارد در این که بینه برای مدعی به تنهایی کافیه، یک روایتی هم که تصادفاً این هم سندش صحیحه رسماً نفی میکند احتیاج مدعی را به قسم، فقط میگه همون بینه به تنهایی برای مدعی کافیه. اون روایتی هم که مشعره یه حدی به خلاف این معناست، اونم براتون عرض میکنیم. اون وقت نتیجه میگیریم انشاءالله که در کلی قصه به نحو اطلاق همون بینه برای مدعی کافیست و دیگه مدعی نیاز به قسم نداره. اما روایت یا روایاتی که ظهور در این معنا داره اما در این حال صراحتی نمیتواند داشته باشد، روایات زیادی داریم که اون روز هم من یک نکته ای رو در باب این روایات عرض کردم. بعد بعضی از دوستان و رفقا ادعی تفحص کرده بودن که حالا عرض میکنم. روایاتی داریم غیر از فرموده رسول خدا که فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، که او میسازه با این که بینه به زمیمت الیمین. اما روایات متعددی داریم که میفرماید البینتو علی من دعا والیمینو علی من دعی علیه، بینه بر مدعی، قسم بر منکره. که ما اون روز عرض میکردیم در تعبیر این روایات همش مدعا علیه ذکر شده، کلمه منکر در این روایات ذکر نشده، بازم نشده. لکن عده‌ای از دوستان که تتبع کرده بودن در روایاتی که در قصه فدک و محاجه امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شده، در بعضی از اون روایات کلمه من انکر وارد شده، نه کلمه مدعا علیه. اما در این روایاتی که اینجا در محل بحث‌های ما هست نوعاً عنوان منکر نداره، عنوان مدعا علیه داره. اون وقت این روایات هم روایات صحیح هست و اصلاً یک باب مستقلی هم صاحب وسائل برش عقد کرده که بینه بر مدعی و یمین بر منکر. خب این ظهور در این داره که مدعی تنها بینش کفایت میکنه، کما اینکه در طرف مقابل که شاید جای توهمم نباشه منکر قسمش کفایت میکنه. دیگه منکر علاوه بر قسم نیاز به چیزی نداره، همون طوری که در طرف مدعا علیه و منکر قسم کافیه، در طرف مدعی هم بینه کفایت می کند. پس روایات این چنینی رو ما این عنوان رو بهش می دیم که اینها روایاتی هستند که صراحت ندارن در اینکه مدعی قسم نمیخواد، اما ظهور در این معنا دارن، البینت و علی المدعی ولی یمین و علی من انکر، معنای عرفی و متفاهم عرفی و ظهورش این است که مدعی فقط بیان لازم داره و مدعا علیه فقط عرض می شود یمین براش کفایت می کنه و زائد بر یمین در مدعا علیه و زائد بر بینه در مدعی ما چیزی رو نیاز نداریم. لکن اگر کسی بگوید که این خیلی برای ما ایجاد اطمینان نمی کنه، یکی دو روایت داریم که او صریح در این معناست و یکیش هم روایت صحیح هست که حالا عرض می کنم در چه بابی هست و روایتش کدامه. در باب عرض می شود که در باب هشتم از ابواب و کیفیت الحکم، در باب هشتم اولین روایت یک روایت صحیحه است مال محمد ابن مسلم، صحیحه به تمام معنا. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الرجل یقیم البینت علی حقه، یک مدعی در رابطه با حق خودش اقامه بینه کرده. حالا سوال از چیه؟ هل علیه ان یستحلف، آیا واجبه که ما قسم رو هم از او بگیریم؟ کلمه علیه داره، هل علیه ان یستحلف، یعنی آیا حاکم شهر لازمه که علاوه بر بینه استحلاف بکند خود مدعی را؟ هل علیه ان یستحلف، نه هل له ان یستحلف که نسبت به منکر ما مسئله را پیاده کنیم. قال لا، امام فرمود نه، دیگه وظیفه‌ای برای مدعی جز اقامه بینه در کار نیست، منتها بینه قاعدتاً همون بینه محرزت العداله است. روایت دوم که بازم روایت دومه همین بابه، این روایت ابوالعباس نقل می کند عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اقام الرجل البینت علی حقه فلیس علیه یمینون، اگر کسی مدعی یک بینه ای اقامه کرد بر حق خودش فلیس علیه یمینون، دیگه لازم نیست که علاوه بر بینه یمینی هم داشته باشه. بله، فَإِلَّمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةِ، اگر مدعی بر دعوای خودش اقامه بینه نکرد، فرد علیه الَّذِ دُعِيَ عَلَيْهِ الْحَقِّ، اگر منکر رد یمین بکند بر مدعی در اون جایی که خود منکر قسم نمی خورد، مدعی هم فرض محل فرض اونجاییست که بیانه نداره، اینجا تکلیف چیه؟ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَلَا حَقَّ لَهُ، بعد از آنی که مدعا علیه قسم رو به مدعی رد کرد و مدعی هم ابا کرد از اینکه قسم بخوره و نتیجتاً نه بینه ای داره و نه قسمی بعد رد المنکر میخوره، اینجا دیگه فلا حق له، نمیتونه حقی رو برا خودش ثابت بکند. این هم روایاتی که غیر از اون روایات عرض میشود که ظهور در این داشت که ذم الیمین الی بینت المدعی لازم نیست، این دو روایت هم صراحت در این معنا داره. لکن یک روایت سومی هست که اینجا به عنوان روایت چهارم ایشون ذکر می کند، می فرماید و فی حدیث سلمت ابن کهیل عن علی علیه السلام فی آداب القضا، در اون حدیث اینجوری وارد شده و رد الیمینه علی المدعی مع بینته، یعنی خود حاکم نه منکر، یعنی امیر المومنین فرمود که انه که مدعی علاوه بر بینه باید قسم هم زمیمه کند به بینه خودش و تعلیل رو هم بر حسب این روایت اینطور فرمودن، فإن ذلك اجلا للإماء و اثبت فی القضاء، فرمودن اگر قسمی زمیمه بشود به بینه این روشنتر میکنه مطلب رو و یک ستون محکمتری برای قضاء شرعی ایجاد میکنه. خب یه همچی روایتی هم داریم، اما این روایت به قول صاحب وسائل که در ذیلش یه عقوله مفصلی دارن، اولا این روایت مشتمل بر یک سلسله زیادی از مستحبات قضائه، نه اینکه لذا میگه روایت وارده در آداب القضا، نه روایتی که در کیفیت قضاء شرعی وارد شده باشه. لذا به قرینه روایات قبلی ما میتونیم حمله بر استحباب بکنیم، مؤیدش هم این است که کثیری از احکام دیگری که در این روایت ذکر شده اینها به عنوان آداب القضا و احکام مستحبه قضا وارد شده. ثانیاً خود این تعلیل فإن ذلك اجلا للإماء و اثبت للقضاء، خود این تعلیل دلیل بر عدم وجوبه، برا خاطر اینکه اجلائیت و اثبتیت لزوم نداره در باب قضا. اونه که در باب قضاست مثلا رفع امایی بشه، فصل خصومتی بشه، به اصطلاح عوام ها حق به حقدار برسه، اما اینکه فإن ذلك اجلا للإماء و اثبت للقضاء، خود تعلیلم مناسب و مسانخه با استحباب، نه اینکه تعلیل برای یک حکم وجوبی باشه. علاوه بر اینها یک جهتی که صاحب وسائل ذکر نکرده، خود این سلمت ابن کوهیل ضعیفه و نظرم هست که یک وقتی که کتاب و دیات تحریر الوسیله رو شرح می کردم و مراجعه به جواهر و اینها می کردم، یادمه که مرحوم محقق در متن شرایع اونجا تصریح می کند به اینکه سلمت ابن کوهیل ضعیفه. وقت یک روایت ضعیفه اینجوری در مقابل اون همه روایات که بعضیاشون اکثرشون روایات صحیحه و بعضیاشون صریح بودن، نمیتواند مقاومت بکند. پس به حسب کلی مطلب، حالا به نحو اطلاق که البته مقید و مخصصی هم که عمده نظر در این مسئله 28 همون مخصص و مقیده که عرض می کنم، حالا با قطع نظر از اون مخصص و مقید، کلی مطلب هل یحتاج المدعی علاوه بر اقامه بینه الى ذم الیمین ولو اینکه یمین استزاریه؟ جوابش نفیه. این است که نه، هیچ احتیاجی نداره و همون اقامه بینه به تنهایی برای مدعی کافیه. لکن مسئله عمده‌ای که این مسئله 28 به لحاظ اون جهت نوشته شده این است که این کلی یه مقید و مخصصی داره، منتها حالا دائره تخصیص و تقییدش آیا وسیعه یا ضیقه، اینها رو بعد انشاءالله عرض میکنیم. اون مخصص اجمالیش این است که اگر کسی بر میت یک ادعایی داشته باشه، هیچ کس هم، حالا فرض کنید قدر مسلم یک کسی مرده، امری مرده تمام شده، حالا زید اومده ادعا کرده که من از این امری که مرده 1000 تومن طلب داشتم و طلب من بهم نداده، طلب من رو نداده، دین من رو وفا نکرده، ماتا. خب اینجا تکلیف چیه؟ این حالا به نحو اجمال عرض کردم که دائره تخصیص و تقیید توسعه داره یا نه، اون مال بعد انشاءالله. به نحو اجمال بعضی از روایات علاوه بر فتاوا، حالا به حد شهرت و اجماع هم میرسه یا نه بعد عرض میکنیم، بعضی از روایات داره که اگر مدعا علیه میت شد، مدعی علاوه بر بینه باید یه قسم هم بخوره. امام هم میفرماید علتش اینه که ما چی میدونیم قضیه چیه، شاید این مرده دین این رو به این داده، شاید موقعی که دینش رو هم به این داده با حضور بینم دین رو ادا کرده، اگر زنده بود و یک زبان دفاعی می داشت شاید بینه رو معین می کرد، شواهدی اقامه می کرد که مثلا برای حاکم کن علم پیدا می شد که این زید دینشو گرفته از عمرو، لیکن خب حالا که مرده زبان دفاع نداره، مطلبی هم معلوم نیست، اینجا در حقیقت گفتن در خصوص این مورد علاوه بر بیانه قسم استظهاری هم که به کمک بیانه بشتابد و پشتوانه بیانه باشه، او هم لازمه. مسئله اصلی ما هم فعلا همینه. حالا انشاءالله مخصوصا در این ایامی که تعطیلی هست، حالا مطالعه بفرمایید. و چون در کتاب جواهر حالا این طوری شده در مباحث قضا خیلی غیر مرتب بحث شده، البته ایشون هم به تبع محقق در شرایع این کار رو کرده. حالا اگر بخواید معطل نشید، در جلد عرض می شود که 40 جواهر در حدود صفحات 195 و اینها این بحث اونجا عنوان تفصیل عنوان شده. حالا اونجا انشاءالله مطالعه بفرمایید برای روز شنبه انشاءالله.